بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد معرفی جلسه 422 روز شنبه مورخ 3/12/92.
اون احمد ابن محمد ابن سعید کیه؟ بله، حالا فحول بررسی کنن. اخبرنا محمد ابن جعفر که خود اخبار نجاشی علامت وثاقت اوست، پس ثقتون جای بحث نداره. فی آخرین در ضمن دیگران که چند نفر دیگه هم بودن این رو نقل کرده، ولی نجاشی توجه میکنه بی محمد ابن جعفر، میگه این گفت و جمعی دیگر در حقیقت اینو مخاطب بگه. عن احمد ابن محمد ابن سعید عن علی ابن حسن که ابن فضال باشه. احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده است، شخصیت رجالی ثقه معتمدی که دیگه ولو حالا امامی مذهب نیست، ولی حالا بنابرای قول زیدی مذهب است، ولی ثقتون و کاملا قابل اعتماده، لذا دیگه سند نجاشی میشه معتمد. خیلی
خوب.
بله دیگه، به کتبیهی مخصوصا تو کلام نجاشی است که دیگه همه کتب، نه بعضی از کتب، لذا قطعا شامل کتاب مناسک حج میشوند. بله، وقت این نکته عرض کردیم، ثمراتش اینه که حداقل حدود نزدیک به شاید 250-60 روایتی که شیخ به سند خودش از ابن فضال نقل میکنه، اینا همه تصحیح میشه عملا و دیگه میشه با این تبدیل اسناد یا تبدیل اسناد بالاخره همه این روایاتی که شیخ داره در کتب مختلف فقهی که نشان میده طریق معتبرم نجاشی به این کتب داره، بالاخره مسئله تمام خواهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاةً ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از این که اثبات شد طریق مرحوم شیخ ابن فضال با تبدیل اسناد قابل اعتبار است، نتیجه میگیریم روایت عبید ابن زراره موثقه و معتبره هست. این مطلب اول در رابطه با این روایت. مطلب دوم این است که از حیث دلالت این موثقه باید بررسی شود تا ببینیم آیا دلالت می کند بر عدم صحت نیابت زن از مرد، و به عبارت اخرى دال بر این است که مماثلت در نیابت شرط است، تا تعارض باشد بین این موثقه و صحاح متقدمه. به نظر ما این روایت در دلالت بر این معنا مشکله داره و دلالت نمی کند بر این که لازم است مماثلت در نیابت، بلکه غایت و ما یدل این حدیث بر رجحان مماثلت است. توضیح مطلب این است که این روایت دو مقطع داره، صدر و زید. صدر روایت لولا زیل ظاهرش لزوم مماثلت است، صدر روایت اینه: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل السروره يوصي ان يحج عن هل تجزي عنه امرأته؟ به امام صادق عرض کردم مرد سروره وصیت میکنه کسی به نیابتش حج بره، آیا زنی جایزه به حج بره؟ قال الله. امام فرمودن نخیر. پس این صدر دلالت میکند اعتبار مماثلت لازم است و زن از مرد نمیتونه نیابت کنه. حالا بعدم یه شبه تعلیلی میارن که او تعلیل کم درش ابهامه، اجماله. حالا تعلیل رو هر جور معنا کنید یا نتونیم حتی معنا کنیم اجمال داشته باشه، او تعلیل به اصل حکم صدر ضرر نمیرسونه. تا اینجا امام فرمودن بعد از این که طرف میگه رجل السروره یوسی ان یحج عن هل تجزی عنه امرأتون؟ قال الله. امام فرمودن نخیر، ظاهرش اینه که حج امرأه از رجل السروره مجزی نیست. وقت تعلیل میارن کیف تجزی امرأتون و شهادته شهادتا، اجمال داره. ممکنه بگیم مقصود به جمله روشنه، چگونه مجزی باشد زنی که ابت شهادتها شهادتان مثلا، یا شهادت او شهادتان، شهادت مرد شهادت دو زن، یک مرد مطابق با دو زنه، یک مرد شهادتش معادل دو تا زنه، وقتی یک زن نیابتش از مرد کافی باشه این نمیشه. حالا این ظاهر تعلیل اینه. عرض کردم تعلیل رو بفهمیم اصلا نفهمیم، چنانچه بعضی میگن ما نمیفهمیم اصلا چه ارتباطیه بین این تعلیل و بین این بحث، ما نمیفهمیم ارتباط رو یا مقصود چیه، چی میخواد بگه امام. بالاخره تعلیل رو هر جور معنا کنیم، یا بگیم اجمال داره، یا بگیم ربط این معلل رو به معلل و به امام متوجه نمیشیم، بالاخره هر جور. این صدر حکم روشنه. قال الله، امام فرمودن نخیر، مجزی نیست مرأه، نیابتش از رجل سروره. این صدر روایت. چرا؟ که فی الجمله روشنه که تفاوتی است. میخوان امام بفرمایند تفاوت، اینم در حدش هم بله، اما چه ارتباطی؟ حالا اگه شهادت یک دو تا زن مطابق با یک مرد بود، پس عمل دو تا زن هم مطابق با یک مرد، مثلا این چی میخواد بگه؟
جواب الله ایشون داره میپرسه میشه؟ میگه نمیشه. نگاه کنید فرقه، فرق با این مثال دارم.
خب بله، ولی آخه این فرق چه رابطه ای داره؟ مثل این که ما در یک امری که ببینید این جهت دیگه قابل هم نمیدونیم این چیه واقعا، به چه جهت این درسته میخواد اشاره به یک تفاوتی بکنه، ولی تفاوتی که بالاخره یک جوری ربط به این متفاوت و به داشته باشه، بالاخره همین جور باشه یا نباشه، اجمال داشته باشه، به حکم ضرر نمیزن. ذیل روایت امام می فرماین انما ینبغی ان تحج المرأتو عن المرأة و الرجل عن الرجل و قال علیه السلام لا بأس ان يحج الرجل عن المرأه. در ذیل روایت دو قرینه است بر این که مماثلت لزومی نیست بلکه رجحان داره، لذا با این دو قرینه صدر روایتم از لزوم مماثلت به رجحان مماثلت تغییر ظهور پیدا میکنه. این دو قرینه چیست؟ قرینه اول کلمه ینبغی هست که در ذیل آمده است. ینبغی در روایات مختلف ظهور در رجحان داره، نه وجوب. این کلیشه که در روایات میاد سزاوار است اینجوری باشه، سزاوار است اینجوری باشه، سزاوار است مطلب چنین باشه، سزاوار است یعنی بهتر است، داله بر وجوب نیست، داله بر لزوم نیست. وقتی گفته میشه در روایات ینبغی کذا، یعنی سزاوار است، یعنی بهتر است، نه اینکه واجب است. خب حالا سب کنید قرینه دوم هم بگیم بعد. قرینه دو یعنی شما میخواید بگید صدر قرینه بشه که ینبغی یعنی وجوب، گفتن بعضی از محققین، میرسیم بهش. سب کنید قرینه دوم. قرینه دوم این است که اگر ینبغی برای وجوب باشه، در حقیقت ذیل روایت میگه انما ینبغی ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل. شما ینبغی رو بردارید یجب بگذارید، اینجوری میگید دیگه. ینبغی به معنای یجبه به قرینه صدر. عبارت چنین میشه، همانا حسرم هست، انما داله بر حسره، همانا فقط واجب است زن از زنج نیابتی بره و مرد از مرد، خب حالا این عبارت زیل رو ببینید، و قال لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة. بعد امام فرمودن بحثی نیست از این که مرد از زن به حج برم. این تناقض جدیست دیگه. اگه ینبغی به معنای یجب باشه، نمام داله بر حصر، فقط واجب است مرد از مرد به حج برود. بعدم بفرمان لا بحث ان یحج الرجل عن المرأة. این تناقض آشکار. لذا قرینه دوم زیل و زیل است که لا بأس ان یحج الرجل عن المرأة إلا بأس ینبغی رو هم کاملا معنا میکنه، به معنای یجب نیست. وقت این دو قرینه قوی ظهور صدر رو هم کاملا منعطف به خودشون میکنه. بفرم رجحان رو روایت دال بر رجحان بود، دال بر رجحان بود، رجحان مماثلت. وقت باز در یکی از مسائل بررسی میکنیم آیا این روایت که دال بر رجحان مماثلت است معارض در رجحان داره یا نداره. یه روایت دیگه داریم که میگه الرجلو حج نیابتی انجام بدهد احب الیه، او رو با سندش بررسی کنیم، با روایت رجحان ببینیم وضعیتش چیه. فعلا ما میخواییم مدلول یه روایت بفهمیم یعنی چی. برای چی کسی بهش اتفاقا ملتزم میشون، اتفاقا ملتزم میشون به استحباب و مماثلت جمعی از فقها طبق همین، از جمله سید صاحب عربه فتوا میدن. بله فتوا میدن، میگن رجحان. بله رجحان مماثلت. لذا اگه بین مرد و زن در نیابت تخییر شد، مثل سید صاحب عروه جمعی از قدمای اصحابم فتوا میدن به رجحان مماثلت، یعنی زن نیابت از زن برود. چی بگه؟
چون که ارتفاع این حسی در وسیعت مرد نائب بشه، نمیشه شما خلاف این ارتکاز.
خدا خیرتون بده. این ارتکاز از کجا؟ اینا از کجا؟
مردی وقتی وسیعت میکنه برای من حج انجام بدید، ارتکاز
بشه
که مردی
براشون
انجام
بدید. یوسی یعنی یو حج عن. از کجا آنچه ارتکازیست که من مرد به حج برم؟ خدا خیرتون بده. این اگه بعد خیلی ها بشنون
بیشتر مردهایی که وصیت میکنن،
زنها که وصیت
میکنن،
ارتکاز الان که اگه سیره متشرع برای قائم شده یک مطلبی است، ولی این حالا در صدر روایت این چی؟ بعد ببینید هل تجزی عنهم رأسهم، اصلا بس وصیت این نگاه به وصیت نداره. قال لا کیف تجزی امرأتون و شهادتو و شهادتا. حالا بالاخره احتمال است، ولی احتمال خلاف ظاهره. دقت کنید. باش.
اگر ما باشیم
عیبی نداره. اگه ببینید قرینه پیرامونی باشه، اگه همین ینبغی قرینه بر همین معنا باشه، ما موارد زیاد داریم. نه نگاه کنید، نگاه کنید، ما در یک جبی هستیم که میخواییم بدون قرائن پیرامونی روایت رو معنا کنیم، چاره‌ای نداریم. اما خیلی از اوقات ممکنه قرینه پیرامونی باشه، مسائل دیگه باشه. علی‌حال ما هستیم و ظاهر این روایت درست عرض کردم، لولا زیل صدر ظهور داره، این قبول داریم. ما به کمک زیل ظهور صدر رو محدود میکنیم. حالا بذارید تا تموم کنیم بحث رو. دقت کنید، برخی از فقها که همین بیان رو در مدلول روایت قبول دارن که ذیل قرینه بر صدر است. از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، فقط تفاوتشون با بیان ما این است که در دلالت ذیل بر رجحان فقط به یک قرینه تمسک کردن و اون قرینه ینبغیست در ذیل و گفتن ینبغی ظهور در استحباب داره. اگر ما تنها قرینه رو این کلمه ینبغی بدانیم بلا شبهه اشکال بعضی از اعلام حفظه الله از تلامذه مرحوم آقای گلپایگانی که در کتاب فقه الحجشون حفظه الله جزء دوم صفحه 100 بیان میکنن، این اشکال به این محققین وارد میشه. ایشون فرمودن این بیان شما وافی به مقصود نیست، شما از کلمه ینبغی که ظهور در استحباب داره میخواید صدر روایت رو حمله بر استحباب کنید، خب چرا برعکس رفتار نمی کنید؟ چرا نمی گویید صدر روایت که ظهور در عدم اجزا داره قرینه است بر این که ینبغی هم یعنی وجوب؟ کاملا اینجوری میشه معشی کرد. لذا میفرمایند این بیان محققی که به خاطر ظهور کلمه ینبغی دست از ظهور صدر در وجوب برداشتن صحیح نیست. بیان ما رو دقت کردید، ما میخوایم عرض کنیم اگر ما بودیم و یک قرینه مطلب این محقق حفظه الله تمام بود، نمیتونستیم به ظرف قاطع بگیم ذیل قرینه بر صدر است. ولی به نظر ما قرینه دوم به روشنی و به وضوح مطلب رو تمام میکنه که اگر ما ینبغی رو به معنای یجب گرفتیم، انمای دال بر حسرم هست در زیل روایت تناقض بیین لازم میاد، یه بار گفته بشه انما یجب ان یحج الرجل عن الرجل، بعدم گفته بشه لا بأس ان یحج الرجل عن المرأة، یا ان تحج المرأة عن المرأة، بلا فاصله مماثلت نفی بشه بالاخره. این نفی مماثلت در جمله لا بأس و وجوب مماثلت در جمله نماینبغی تناقض بیان است، لذا بهترین قرینه است برای این که ینبغی قطعا به معنای یجب نیست و دیگه صدر روایت هم معنا پیدا خواهد کرد.
بفرد اینجا این در واقع چون بسته توی ابتدای دوباره در اولاد آمیتو میخوام از فرمای شما رو عرض کنم که وقتی میگه رجل سرورت یه قصیلیتی کرده اینجوری بعد حضرت ظاهرن اون عبارت دوم مطلقه قسمت اول رجل سرورت کاملا متفاهم قرفی هم این روایت رو یه نفر زده جلو چند بارم که نگاه بکنه داره بر همینه که داره میگه که در سروره مستحبه که مثلا این انتخاب میشه بعد از حضرت فرموده سوال کردن که اینجوری باشه حضرت فرموده باشن که اشکال نداره مرد از زن هم مثلا یا زن از مرد هم در واقع این حج رو به جا بیاره، یعنی من حیث المجموع اینو بذاریم بدون این تجزیه تحلیل های سروره استفاده میشه در مورد سروره
حالا ببینید دقت کنید نتیجه تا اینجا این شد. بفرمایید شما
مثلا نمیشه قرینه باشه در اینکه فقط زن از مرد میتونه نیابت بکنه، ولی مرد از زن، ولی زن از مرد نمیشه.
نه اونم با صد با همون انما ینبغی ان تحج المرأه عن المرأه انما حصر مفهوم داره، باز با اون مفهومش مطابق نخواهد. ببینید برای چه قائل به اجمال بشیم؟ ببینید عیبی نداره، ببینید عیبی نداره کسی بگه نه این کار نکن بعدم قرینه بیاره بگه یعنی بهتره این کار نکنی، چه اشکال داره؟ نه این عیب نداره در گفت این کار نشود بعد قرینه بیاره برای که مقصود از این که این کار نشود رجحانشه، این عیبی نداره بالاخره. این چون قرینه متصله، بله اگه قرینه منفصل بود اقرار به جعل میشد چنین میشد ممکن بود اون اشکالات وارد بشه، ولی در قرینه متصل این اشکالات نخواهد بود. نمونه هم داریم، گاهی صدر روایت ظاهرش وجوب از رجحان رو میفهمونه، صدر ظاهرش تحریم، امام قرینه میارن در کلام متصل مقصود نهی تنزیهیه، مقصود کراهته، این نه خلاف بلاغت نه اقرا به جعل هیچ کدوم لازم نمیاد. بله باز قرینه منفصل بود ممکن بودم چه نکته ای رو شما بگید، ولی در قرینه متصل اینجور نیست. نتیجه این که دقت کنید به نظر ما روایت عبید ابن زراره ولو معتبر است تنافی و تعارضی با طائفه اول که روایات معتبری بود و مفادش این بود که مماثلت در نیابت شرط نیست، این موثقه با اونا تعارض نداره. غایت و ماید الله این موثقه این است که مماثلت در نیابت رجحان داره نسبت به این مدلول، آیا مطلقا رجحان داره یا رجحان وقتی است که غیر مماثل اعرف نباشه؟ این نکته رو در ذیل یکی از مسائل بررسی میکنیم تا بعد ببینیم میشه به اطلاقش فتوا داد، چرانچه سید صاحب عروه و بعضی فتوا دادن، یا نه مماثلت در جایی است که مخالف اعرف نباشه. بلا اگه مخالف اعرف باشه باز مستحب مخالف اعرف، یعنی نه مماثل غیر مماثل اعرف نیابت کنه. اینا رو بررسی میکنیم. خب سرور هم میرسیم اونم ببینیم، ولی زید روایت دیگه اون درسته اگر ما بودیم و صدر قید سروره داشت، ولی زید روایت میگه انما ینبغی ان تحج المرأة عن المرأة و الرجل عن الرجل، دیگه در حقیقت عطف توجه به سروره نداره. حالا بحث بعدی ما بحث سروره است که بررسی میکنیم، حالا بررسی میکنیم در بحث سروره. دقت کنید امر چهارم که محل نزاع است در بحث نیابت این است که آیا در نائب شرط است که سروره نباشد یا نه استنابه سروره جایز است؟ اولا توجه دارید که مقصود از این سروره سروره است که حج بر خودش واجب نشده، مستقر نشده، و الا قبلا بیان کرده ای اگر فرد سروره و کسی که خودش حج واجبشو نرفته حج بر او واجب باشد، حکم تکلیفیش اینه که جایز نیست از طرف غیر نیابت بگیره. پس بحث این است که اگر سروره خودش مستطیع نیست آیا جایز است از دیگری نیابت کنه یا نه جایز نیست؟ در این مسئله چند قول است که به اهمش اشاره میکنیم. این میگیم اینو بررسی میکنیم، ذیل امر چهارم میگیم حق این بود که این امر چهارم در کدام مسئله بیان بشه. با یک نگاه ممکنه مناسبتی با اینجا داشته باشه، ولی مناسبت بیشترش با جای دیگه است. اینم اشاره میکنیم در ذیل. صبر کنید. قول اول این است که نیابت سروره صحیح است و جایز است مطلقا، یعنی سروره مرد باشه یا زن باشه، نیابتش از طرف مرد باشه یا از طرف زن باشه، منوبعاً هم سروره باشه یا نباشه، مطلقا نیابت سروره از غیر جایز است. عبارت حضرت امامو در تحریر ببینید: و تصح استنابت السروره رجلن کانه او امرأتن ان رجلن او امرأتن. کسی بخواد شقوق درست کنه و تصویرات شقوق مختلف میشه، ولی حالا نیازی نیست، نائب مرد باشه منوبعاً مرد باشه، نائب منوبعاً زن باشه، نائب سروره باشه منوبعاً سروره باشه، برعکس باشه فروضی میشه که حالا خیلی توجه به اون فروض نیازی نداره. مهم اقوال و بررسی اقوال. یک قول پس اینه که استنابه سروره مطلقا جایز است. قول دوم این است که مرعه سروره از میتونه نیابت کنه؟ چه منوبعن زن باشه چه مرد باشه. زنی که سال اول حج اوست نمیتونه از غیر نیابت بره، چه اون غیر مرد باشه، چه زن باشه، چه اون منوبعن هم سروره باشه، چه نباشه. اینم قول دوم. قول سوم این است که گفته شده است مرعه سروره عن الرجال نمیتونه نیابت کنه، از غیر میتونه. زنی که سال اول اوست نیابت از مرد نمیتونه داشته باشه، ولی نیابت از زن سروره میتونه داشته باشه. این اختلافات در این امر چارم برمی گردد به اختلاف روایات و برداشت از روایات. روایات ابواب نیابت رو باب پنجم، باب ششم، باب نهم رو مراجعه کنید، ببینید در رابطه با این امر چهارم چند طایفه روایت وجود داره و چگونه باید مشی کرد. به یکی دو طایفه اشاره میکنیم، بقیه رو بررسی کنید، فردا پیگیری میکنیم. طایفه اول، روایاتی که ممکن است از اطلاقشون استفاده کنیم که سروره مطلقا عن الغیر میتونه نیابت کنه. این روایات صحیحیست که طائفه اول از امر سوم رو تشکیل میداد. دو تا روایت صحیحه خوندیم، یحج الرجل عن المرأه والمرأة عن الرجل والمرأة. این روایات ممکنه گفته شود اطلاق داره، دلالت میکند مرد از زن، زن از مرد و زن میتونه نیابت کنه. این مرعه چه سروره باشد چه نباشد، منوبعن هم چه سروره باشه چه نباشه، نیابت مرعه از رجل و مرعه درسته ولو سروره باشه. اگر دقت کنید، اگر کسی بگوید این روایات معلوم نیست از این جهت در مقام بیان باشه، روایات میخواد فل جمله بگه زن از مرد میتونه نیابت کنه، اما شرایط نیابت رو در مقام بیان نیست، لذا روایات اطلاق نداره. اگر کسی چنین بگوید عرض می‌کنیم طائفه دومی وجود دارد که قطعاً در مقام بیان است و به روشنی بر این معنا دلالت میکنه. باب ششم از ابواب نیابت، حدیث یکم صحیحه محمد ابن مسلم، لا بأس به ان یحج السروره عن السروره، بحثی نیست بین که سروره از طرف سروره حج انجام بده، این سروره چه مرد باشه چه زن باشه. پس این روایت ظهور قوی در این معنا خواهد داشت. این دو طائفه، سایر طوائف هم بررسی کنید خودتون اضافه کنید تا ببینیم جمع بین این طوائف چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.